بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم على اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و منافقیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ولال مبین. صدق الله العلی العظیم. آیاتی که تلاوت شد از سوره جمعه بود، آیه 1 و 2 منظور نظر آیه 2 هست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. این آیه به مناسبت این صحبت که عرض میکنم به مناسبت بعثت پیغمبر صلوات الله علیه است، و چون اون روز دیگه آی دکتر زحمتش رو کشید و صحبت اون روز رو به عهده گرفت، حالا من احساس کردم که بعضی از مباحث رو هم بنده عرض کنم. گرچه اون روز هم ما درسای زیادی گرفتیم از دورفشانی ایشون. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، او کسی است که مبعوث کرد فی الامیین از توی مردم امی یه رسول امی. یتلو علیهم آیاته الاخر، بحث اون سر امیه، چون سوالم زیاد کردن بعضی از دوستان هم تلفنی. خب ما هم رفتیم از اونایی که اهلش بودن سوال کردیم و به بعضی از کتب نگاه کردیم، گفتیم جمعه اگر اون آقایون یا اون خانمایی که سوال کردن تشریف داشته باشن جوابشون رو میگیرن، نداشتن که انشالله اگه سیدیشو به دست آوردن از رسید. رسول ما رو امی میدونن، به همین دلیلم تفسیرهای زیادی رو این یه دونه واژه شده، اختلافات زیادی هم هست، همه هم ادله دارن، هیچ کس بی دلیل حرفی رو نزده. اما من حیث المجموع معنی امی یعنی درس نخونده، یعنی کسی که درس نخونده. هو الذی بعث فی الامیین، بعثت یافت مبعوث شد فی الامیین از توی مردم امی رسول امی. این رسول امی از توی مردم امی یعنی درس نخونده مبعوث شد، که بعضی از مفسرین امی رو اهل مکه هم گفتن، گفتن یعنی رسولی که اهل مکه است به دلیل اینکه اونجا ام القرآن است. بعضی ها گفتن بی سواده، بعضی ها گفتن نه، یعنی رسولی که خط ننوشته، نوشته ای نداره. بسیار موضوع، و حتی اروپایی ها و اونهایی که با غربی هایی که با دین اسلام هم به نحوی مخالفت دارن و حرفایی دارن تو این زمینه با مسلمان ها، یکشم همینو میگیرن، میگن رسول بی سواد چجور رسولیه، رسول امی چجور رسولیه، پیغمبر امی چجور پیغمبریه، این پیغمبر چطور امیه، اگه امیه چطور قرآنو به این وضع در آورده، پس این همه حکمت از او چجوری تراوش کرده، اینا مباحث. بعد اومدن گفتن اونا هم به حرفای خودشونو زدن، یعنی این واژه امی بسیار واژه بحث انگیزیه. توی جوون که میای سینه میزنی و حسین حسین میکنی، اتفاقا باید از دیگران بهتر بشناسی، بفهمی این واژه رو. اینه که من داخل پرانتز عرض کنم، از شما بچه هیئتی ها بیشتر انتظار دارن مردم جامعه، به همین دلیل از اکثرتون ممکنه بیان سوالات دینی بکنن، یعنی مسئله چیه اون مسئله چیه. وقت شماها اگر نتونین جواب بدین، ماها بچه هیئتی ها نتونیم جواب بدیم، وقت متهم میشیم به بیسوادی، متهم میشیم به نادانی، متهم میشیم به عدم آگاه بودن به مسائل دینیمون. اینه که لازم ما یاد بگیریم این چیزا رو. بعضی از مسائل کلیدی اسلام رو باید بدونید، همین عزاداری رو باید مسئله شو بدونید، شما ولایت رو باید بدونید معنیش چیه، که این یعنی همه شیعه یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. واژه هایی هم هستن که کلیدی هستن، مثل کوثر، مثل تسنیم، سلسبیل، مثل بهش، دوزخ، اینا رو باید ما حداقل اینا رو ما بهتر از دیگران باید بدونیم. اینه که لازمه پیگیری کنیم این قضیه. یکی از واژه‌هایی که احتمال داره از شما سوال کنن و از ما سوال کنن، که خیلی هم سوال کردن تا بال، همین مسئله امیه. چرا توی همه این 124,000 پیغمبر، پیغمبر ما امی در اومد؟ یهودی ها میگن موسی کلیم الله بوده، عیسی روح الله بوده، نمیدونم اینا خودشون میخوندن، خودشون مینوشتن. به هر حال یکی از تفسیرهایی که شیعه بر امی بودن حضرت رسول اکرم داره اینه که یعنی او خط نمی نوشت. امی در تفسیر بعضی ها اومده که امی یعنی کسی که خط نمی نویسه. البته کسانی هم هستن که خط می نویسن ولی امی هن. یه خطات لزوماً عالم نیست، حرفای حکمت آموز و خوشخط می نویسه، چون خط صنعت علم نیست، نوشتن خط صنعته. یا در بعضی مواقع هنر، علم نیست. خلاصه اینکه رسول امی یعنی رسولی که خط نمی نوشته، خیلی هم اینجوری تفسیر کردن. اما اگر امی رو به بی سوادم که بگیریم، این وجه منفی برای ما نیست، چون خیلی از خیلی ها میان سوال میکنن، میگن ما چی بگیم، میگن پیغمبر شما بی سواد بوده، امی بوده. اتفاقا این حسن پیغمبر بوده، این حسن دین اسلام بوده. چرا؟ چون اگر میگفتن که رسول شما پیش 100 نفر استاد رفته درس خونده، دو تا ایراد داشت. ایراد اولیش اینه که کسانی دیگه بهتر از رسول ما میفهمیدن که اومدن بهش سواد یاد دادن، مطالعه یاد دادن، درس یاد دادن، سواددارش کردن، تحصیل کردش کردن. به هر حال من وقتی میخوام شاگردی کنم پلو کسی باید برم که از من بیشتر بفهمه. این یه عیبش بوده. عیب بزرگ بزرگش این بوده که اگر پیغمبر ما امی نبود، ما باید میره پلوی استاد، دو زانو در برابرش میشست، اون استاد بهش آموزش میداد. این نقص بود برای پیغمبر خاتم. پس بنابراین پیغمبر نباید بره شاگردی کسی رو بکنه، فقط شاگردی خدا رو بکنه. امی بودنش این یه دونه حسن رو داشت که شاگرد هیچکی نبود. به ما نمیگه هنوز که تازه شاگرد هیچ کس نبوده، بعضی از مستشرقین میگن این شاگرد سلمان فارسی بوده، و بعضی ها میگن پیش یهودی ها، خاخام های یهودی رفته درس خونده. هنوز که نبوده، وای به حالی که میرفت پلوی، اگر مثلا میرفت پلوی یک روحانی یهودی درس میخون، امروز یهودی ها به ما میگفتن پیغمبرتون شاگرد ما بوده. اگه میرفت پلوی یک روحانی مسیحی درس میخون، اگه میرفت پلوی یه دونه لایک درس میخون، امروز میگفتن شما ادعایی ندارید، چه پیغمبر آخر زمانی، چی میگید، میده از همه سرتره. اون شاگرد ما بوده. اینه که این یه حسنشه. حسن دیگرش اینه که اینو داشته باشید، حسن دیگرش اینه که اگر یک امی اومد حرفای حکمت آمیزی زد که 1400 سال همه حکیمان روزگار اومدن دو زانو در برابر یک کلمهش، یک جملهش نشستن و تفسیر کردن، این معجزه است. معجزه اینه که یک پیغمبر امی تراوشات ذهنی، روحی، کلامیش معجزه کنه در عالم. عشقبازی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. حافظی که دنیا خیلی طرفدارشن و ما خیلی بهش میبالیم، این حافظ شاگرد کتاب پیغمبره. این حسنه. یه موقع فکر نکنیم امی بودنش ایراده. امی بودن پیغمبر اکرم بزرگترین حسن دین اسلامه، و خیلی این مسئله جای مانور داره. امیست ولی بر اون نازل میشه نون و القلم، اما او یسترون. این معجزه دین اسلامه که پیغمبر امی احکم الحکماست، افضل الفضلاست، اعلم العلماست. این معجزه پیغمبره. خب این پیغمبر امی که درس نخونده و جایی هم نرفته، کاری هم نکرده، تعلیماتی هم ندیده، این میخواد بر دلها حاکم باشه. اینه که ما باید بیشتر دقت کنیم به اون چه که بر پیغمبر نازل شده، به اون چه که بر او گفتن ما دقت کنیم، ببینیم این برنامه های دینیمون چقدر مطابقت میکنه با او. بعد میگه بعصف الامین، برانگیختیم او رو، نمیگه انتخاب کردیم. این واژه خیلی مهمه. این بعث یعنی بعثت با امی بودن پیغمبر اتفاقا قرینه هستن. او امی بود، ما او رو برانگیختیم. برانگیختن غیر از انتخابه. یه موقع میگم من ایشون رو انتخاب کردم، یه موقع میگم من ایشون رو فلانجا قرارش دادم، یه موقع میگم من ایشون رو منصوب کردم. یه موقع است میگم من اینو برانگیختم. برانگیختن حرکتش سریعتره، حرکتش عظیمتره. برانگیختگی نوعی تحوله، تحول از بیخ و بن و ریشه. او مبعوث شده که عالمی رو مبعوث کنه. برای همین هم هست که همه ما مبعوثیم بعد از این که مسلمون شدیم، برانگیخته شدیم، و این برانگیختگی باید در جاهای خودش نشون بده که من بعداً خدمتتون عرض میکنم که چرا برانگیخته او رو. برای اینکه اون چه اسرار در پس پرده است میخواد ظاهر کنه خداوند، اون چه که سر در پس پرده است میخواد ظاهر کنه. توسط کی؟ توسط یه پیغمبر امی. نمیتونه به او بگه تو رسول مایی فعلا. باید او رو برانگیزانن. به همین دلیل هم هست که در اون غار وقتی که اقرا بسم ربک الذی خلق میاد میگه نمیتونم بخونم، انقدر این سنگینه، انقدر بار عظیمه که این پیغمبر نه این که بخواد شانه خالی کنه، میخواد به خدا بگه که من این بار بسیار سنگینه و من توانشو ندارم. پس برای این که این بارو بکشه باید او رو برانگیزه. این بار چیه؟ سر و اسراره. اون چه که در پس پرده غیبه خدا میخواد آشکار کنه. خدایی که همه چیز رو در غیب نگه داشته میخواد به شهود برسونه. پس وقتی میخواد به شهود برسونه توسط یک کانالی، یک چیزی، اون کانال، اون مجرا، اون مجلا پیغمبر اکرمه. حالا این آدم باید چه موجودی باشه که خداوند کل اسرارشو بده به این؟ واقعا پیغمبر اکرم مظلومه، از همه 14 معصوم مظلوم تره، از همه 14 معصوم مظلوم تر پیغمبر اکرمه. شیعه اتفاقا شیعه کمتر پرداخته به حضرت رسول اکرم. اون روزم دکتر فرمودن که شاید دلیلش این باشه که تجلی عظمت کربلاست نمیذاره ما به کسی دیگه بپردازیم. اما با این حال پرداختن به پیغمبر خیلی مهمه. این همه فریادها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. ما باید پیغمبرمونو بشناسیم. یکی از ایرادایی که اهل تسنن به شیعه میگیرن همینه، میگن شیعه ها شناخت رو پیغمبر ندارن. البته علمامونو نمیگن، اونا کارشونو کردن، اونا کتبشونو نوشتن، اونا تحقیقاتشونو کردن. این عامه مردم هن که در مورد پیغمبر کم تحقیق میکنن. او چرا امیست؟ معراج پیغمبر چیه؟ من اگر زنده بمونم خدا بخواد و بتونم اینجا خدمتتون باشم، 4-5 جلسه رو میخوام فقط به معراج حضرت رسول اکرم اختصاص بدم و تا ببینیم که این قضیه به این مهمی چقدر ما ازش میدونیم. من مطمئنم تو این جمع، خود منم با شما قاطی آیه موقع فکر نکنیم، من مطمئنم تو این جمع 4 تا چیز ما از معراج نمیدونیم. اون معراجی که دقیقا حضرت رسول اکرم وقتی برگشته تعریف کرده، در حالی که همه کربلا به اون معراج بنده، تمام هیئت ها و علامت کشی ها و زنجیر زنی ها و سینه زنی ها و چلو خورش خوردن ها همه به اون معراج مربوط، سیاه پوشیدن ها و گریه کردن ها و سینه زدن ها همه به معراج مربوط. ما با شیعه داریم راجع به شیعه حرف میزنیم. ما اینا همه به معراج نمیدونیم، امی چیه نمیدونیم، بعثت چیه نمیدونیم، هجرت چیه، تاریخ اسلام تو هجری چرا نمیدونیم، چرا تولد پیغمبر تاریخ اسلام نیست، چرا بعثت پیغمبر تاریخ اسلام نیست، مگه تولد پیغمبر کم حادثه ایه، مگه بعثت پیغمبر کم حادثه ایه، ولی چرا اینا تاریخ ما نیست، هجرت تاریخ ماست، نمیدونیم. اونا که حالا مشترکیم با اهل تسنن، بعثت و مشترکیم، هجرت و مشترکیم، امی بودن رسول اکرم رو مشترکیم، رسول بودنش رو مشترکیم، نبی بودنش رو مشترکیم، اون چیزا که مختصشی هست مثل قدیر ما اینم نمیدونیم. اینه که خیلی باید ما تحقیق کنیم راجع به این دین و باورامون، لااقل نکنه سرمون رو کلا گذاشتن، نکنه اینایی که به ما گفتن دروغ بوده، نکنه اینایی که به ما گفتن ضعیف بوده، راه این راجع به اینا باید بریم تحقیق کنیم. به خاطر اینه که اون وقت یه دونه اروپایی مثل ادواردو آنیلی که ایتالیایی بود وقتی میاد مسلمون میشه، بعد ببین مطالعه میکنه مسلمون میشه اهل تسنن، بعد مطالعه میکنه تو مذاهب اسلامی شیعه رو انتخاب میکنه، بعد وقتی که شیعه رو انتخاب کرد از اروپا میاد ایران، دست امام خمینی رو میبوسه، میگه در رأس تفکر شیعه تو هستی، دستشو میبوسه، وقتی که دست او رو بوسید اون وقت پدرش تمام ثروتشو از اون من میکنه، کارخونه فیات و باشگاه یوونتوس و نمیدونم همه اینا رو ازش میگیره، هیچ کارش میکنه اینا، کسی که به دولت ایتالیا وام میداده حالا باید تو خیابونا بگرده چیه شیعه شده. تجسم شیعه علوی، تجسم شیعه حسینی، تجسم شیعه زینبی میشه این جوون مسیحی، همه چیشو ازش میگیرن، آخر سرم میبینن نه دستور نداشت، دولت ایتالیا به پدرش میگه اگه این شیعه بشه، چون شما ها آدم های معروفی هستین، خیلی به ضرر دین مسیحیت تموم میشه، ایتالیایی که مذهبی ترین مسیحی ها تو ایتالیا هن و در واتیکان، اینا میگن که تکلیف ما رو روشن کن با پسرت، رفته دست امام خمینی رو بوسیده، آخرم میکشنش به دستور پدرش، از بالای پل پرتش میکنن پایین، میکشنش. شیعه باید مطالعه کرده باشه که اگه کشتنت هم برات عین خیالت نباشه، وای اگر امام زمان ظهور کنه به ما بگن شمشیرتو بردار برو سر چهار راه ولیعصر بکش بکشه، برو اونجا مرد میخوام بره، کسی بگن شمشیرتو بردار را بیفت، امام زمانو دوره کردن مثلا تو ونک، میدون ونک، برو اونجا امام زمان تو محاصره است، دیر برید کشتنش، قبول کنین این که دارم بهتون میگم، طور امام زمان قبول کنید، یعنی بفهمید، دقت کنید به این حرف، یه صلوات بفرستید، حالا مرد میخوام بره به جنگه، من نکنیم اونایی رو که تو کربلا امام حسین عباشو کشید رو سرش گفت هر کی میخواد بره بره، من که اونجا بودم اول همه در میرفتم، نمیدونم، آ خدا میدونه. تو بودی چی کار میکردی اونجا؟ نگاه میکردی 30,000 نفر با شمشیر و نیزه آماده، تو هم باید بری وسط این 30,000 نفر. آسون نیست. البته ادوارد آنیلی هم به خاطر تحقیقاتش مسلمان اونجوری نشد، به خاطر تفحصش اونجوری نشد، عنایت بهش شد، یه عنایتی از طرف امیرالمومنین بهش شد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این حکمت رو اون رسول امی بود، بی سواد بود، درس نخونده بود، هرچی عیب بود داشت، عیبای ظاهری که ما فکر میکنیم عیبه، یتیم بود، فقیر بود. ببین دینو میخوان دست کی بسپرن؟ پیغمبر خداوند وحی و اسرارشو میخواد به دست کی بسپره؟ اسرار خودشو میخواد بسپره دست یک امی بی سواد، فقیر، یتیم، که در عرب اون روزا به همه این چیزا خیلی اهمیت میدادن. و او یه چیزی داشت، یک حسنی داشت که در عالم هیچ کس جز پیغمبر نداشت. این وحی عظیم رو میخوان بسپرن بهش، سر الله رو میخوان بسپرن بهش، اون چه که در پس پرده غیب میخوان بسپرن به سینه او. او چی داشت که دیگران نداشتن؟ اون ظرفیت زیاد داشت. ظرفی که برده بود در خونه خدا از همه ظرفا بزرگتر بود. ظرفش بزرگ بود که اون وحی توش جا بگیره. خدا میخواد به بشر بفهمونه که علوم ماورایی با تحصیل به دست نمیاد. خدا میخواد به من و تو بفهمونه علمی که من میخوام بهتون بدم، اونی که پیش منه میخوام بهتون بدم، با درس خوندن درست نمیشه، با هیچ چیز درست نمیشه. ظرفت باید بزرگ باشه، ظرفیتت باید بزرگ باشه. دو روز رفتی دانشگاه و زیراب دین رو نزنن اونجا برات، یکی از چیزهایی که تو دانشگاه ها به شدت سرقت میشه از جوان ها دینشونه. به محض این که میره 2-3 سال دانشگاه، بعد 2-3 سال میاد میبینی اصلا یه حرفایی دیگه میزنه. عبادتو که با درس خوندن داره، با حوزه رفتن هم درست نمیشه. چقدر روحانی ما الان داریم تو ایران، چند تاشون ستاره هم، چند نفرشون پی بردن به اسرار، چند نفرشون واقف شدن. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. فیض باید از روح القدس باشه، بگیرید این فیض روح القدسی. نمیدونم، میگم من این حرفا رو میزنم حتی اگر منو مسخره کنن یا هر چی بگن، باورمه. 60 ساله تو این وادی هم، مگه میشه ندونم این مسئله رو؟ فیض روح القدسی رو تو معراج هیئت ها میدن، تو معراج هیئت ها میدن. فیض رو معراج هیئت ها هم تو گودی قتلگاهه. اون فیض رو تو دانشگاه نمیدن، تو حوزه هم نمیدن. دانشگاه تو برو، حوزه هم برو، خیلی خوبه، علوم رو بهت میآموزن. اما خداوند میاد دینشو به یک امی میده. دین باوری رو میگفت دکتر حسابی، میگفت دین من دین عوامان است. آیت الله عراقیه به نظرم، بهش میگن که تو که پیر شدی دیگه، 100 سالته 100 و خورده سالته، چرا روزه میگیری؟ خودت تو رسالت نوشتی که آدمی که کهن سال میشه نباید روزه بگیره. نمیتون، نگرفتم ایرادی نداره، خودت چرا روزه میگیری؟ میگفت دینم دین عوامانه است، من تو دینداری عوامم. بهتون بگم تو دین هر کی تحقیق کنه به هیچ جا نمیرسه. بخوای تو کنه دین توی ما